جسارتی وجود داشت در برای یک پارچگی ویرایش نکردن، در پاره نکردن یکی از دو صفحه. پذیرش عدم قطعیت پذیرش ضعف است، پذیرش قدرت نداشتن و باور به خودت علارغم این دو. یک ضعف است، ولی در این ضعف قدرتی وجود دارد، ایمان به اینکه می توانی در ذهن خودت زندگی کنی و نه در ذهن کس دیگری. من اغلب گمان کردم که قوی ترین کلماتی که آن شب نوشتم نه از روی خشم و عصبانیت، که از روی شک بوده است. نمیدانم، واقعا نمیدانم. به طور قطعی ندانستن، ولی تسلیم نشدن در برابر آنها که ادعای قطعیت میکنند حقی بود که هرگز برای خودم قائل نبودم. زندگیم برای من توسط دیگران نوشته شده بود. صدایشان جبرامیز، قاطع و قطعی بود. هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که صدای من نیز شاید به اندازه صدای آنها قوی باشد. سلام، علی سخاوتی هستم. امروز 23 فروردین 1398. سال نو شما مبارک. امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه. اگر تعطیلاتتون هنوز جریان داره بازم بهتون خوش بگذره. شما ممکنه جزو اون عده از آدم هایی باشین که از اواخر بهمن اون ور سالشون شروع میشه و اواسط اردیبهشت ماه این ور سالشون. هیچ ایرادی هم نداره. مهم اینه که تو ذهن خودتون زندگی کنین. مهم اینه که صدای شما به اندازه صدای اونا که ادعای قطعیت میکنند قوی باشه. این دوتا پاراگرافی که براتون خوندم از کتاب Educated بود که فکر میکنم اگر ترجمه شده باشه ترجمهش میکنن احتمالاً با سواد. اگرم ترجمه نشده، چون جزء کتابای پرفروش فکر میکنم امسال یا سال گذشته است به میلادی، به زودی ترجمه خواهد شد. این کتاب بی‌نظیر یه زندگی نامه است، اثر خانم وستوور، تارا، احتمالاً به امریکایی میشه تارا، تارا وستوور، که واقعا کتاب بی‌نظیری. خوندنش رو حتما به شما توصیه میکنم. یکی از کتابهای خوبی بود که تو تعطیلات، البته زندگی من همیشه تعطیلات، ولی خب توی ایام عید، ایام نوروز، وقتی که یک سره داشت بارون میبارید و نمیشد بیرون رفت، خوندم. یک کتاب دیگه که خوندم هم یه زندگی نامه دیگه از یک خانم دیگه به نام The Rules Do Not Apply، نوشته اریل لوی یا اریل لیوای، اسم فامیلش نمیدونم چجوری تلفظ میشه، لوی باید احتمالاً باشه، اریل لوی. یه کتاب خیلی خوبه دیگه هم داره به نام Female Chauvinist Pigs یا The Female Chauvinist Pigs. آره، این کتاب Educated کتاب خیلی خیلی خوبیه. باورش آدم نمیشه که در امریکای قرن 21 یه همچین اتفاقایی میفته، همچین زندگی در جریان. پدر و مادری که بچه هاشون رو مدرسه نمیفرستن، به سیستم مدرن بهداشتی اعتقاد ندارن، هر اتفاقی میفته از شکستگی جمجمه گرفته تا سوختگی درجه 3 توی خونه درمان میکنن با طب جایگزین، با روغن های گیاهی درمانی. و پدر به شدت مذهبیه و با اعتقادات مذهبی مسیحیش خونه رو کنترل میکنه. از اون جالبتر این که پدر اختلال شخصیت دو قطبی داره. چی میشه؟ بایپولار پرسونالیتی دیسوردر یا بایپولار دیسوردر پرسونالیتی داره، فکر کنم داره. اجازه بدین، بایپولار دیسوردر پرسونالیتی، من نمیبینم اینجا. پرسونالیتی دیسوردر هم چه هر دو حالت هست، بایپولار دیسوردر ولی بیشتر رایج انگار. اختلال دو قطبی داره و هیچکی اینو نمیدونه و تارا بعد از اینکه تصمیم میگیره به دانشگاه بره و البته با چه بدبختی این رو کشف میکنه در کلاس درسی به نام سایکالوجی 101 یا چی میشه مقدمه اصول روانشناسی، روانشناسی 1، چون ما 101 رو تو سیستم آموزشیمون ترجمه نکردیم، فکر کنم 1 مثلا میگن یا پایه، روانشناسی پایه. ظاهرا همه دانشجوها یا همچین درسی دارن اونجا یا چه میدونم میتونن داشته باشن و این درس رو که میگذرونده از سیمتومای بایپولار متوجه میشه که پدرش دچار همچین اختلالی هست و کندوکاوی بیشتری که میکنه میفهمه معنیش چیه، میفهمه اثراتش تو زندگی این چی بوده و کم کم شروع میکنه به اینکه خودش رو از اون قعر جهنمی که تا اواخر نوجوانی توش بوده بکشه بیرون و سالیان بعدم تا زمانی که حتی پی‌اچ‌دی‌شو میگیره از دانشگاه کمبریج با این موضوع دست و پنجه نرم کرده. کتاب فوق‌العاده‌ایه، کتاب بسیار بسیار تاثیرگذاریه برای من که اینطور بود. آره، در ایام سال نو یکی از پدیده‌های خیلی جالبی که من برخورد کردم این بود که با دو سه نفری که بیرون از در زرخشت تعامل خیلی محدود داشتیم، در حد اینکه مثلا راننده آژانسی که اومد دنبالمون و چند نفر دیگه، وقتی باشون سلام علیک میکنی میگن که تبریک سال نو، نمیگن سال نو شما مبارک، عید شما مبارک، اینجور چیزای قدیمی. یه نسخه جدید هست که من خبر نداشتم، برای تبریک گفتن سال نو به هم دیگه میتونیم بگیم تبریک سال نو، فاعل و فعل و اینا این جمله نیاز نداره و منم بعدش میخواستم بگم احوال پرسی و احتمالا اونم بعدش میگفته پاسخ احوال پرسی. کلا اینجوری سری از کلمات اضافه رو میتونیم حذف کنیم، ولی این در تضاد با یه اکستریم دیگه که به جای حذف اضافه غیر ضروری میکنه، یعنی به جای اینکه شما بگی سلام میگی عرض سلام دارم، یعنی دو تا کلمه یا بعضی وقتا چیزهای دیگه، عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما، 4-5 تا کلمه اضافه قلمبه سلمبه اضافه میکنی کاملا غیر ضروری برای اینکه بگی سلام. اون از اون طرف و اینم از این طرف که تبریک سال نو، ضبط پادکست، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، تبریک سال نو، ضبط پادکست. بله، همونطور که مطلع هستید امسال خیلی بارون بارید و هنوزم داره میباره. امروز اصلا دلیل این که من این پادکست رو دارم ضبط میکنم الان این بود که رفتم بیرون یه مقدار کار کنم توی باغچه و یه نمه بارون زد، اومدم داخل یه چند دقیقه صبر کردم، دوباره بارون بند اومد، رفتم بیرون و این دفعه شدیدتر شد، اومدم داخل دیدم که نه، این بارون امیدی به بند اومدنش نیست و تصمیم گرفتم که این پادکست رو ضبط بکنم و مصمم بر ضبط پادکست، مصمم بر ضبط پادکست. شرایط و لوازم کار رو که داشتم فراهم میکردم دیدم که الان بارون بند اومده، یه نیمچه آفتابی هست بیرون و هوا به نظر بسیار مساعد برای باغبونی توی باغچه است ولی خب من وسط ضبط یه پادکستم که به نظر میاد بهتر این پادکست رو تا آخر برم. یکی دیگه از ویژگی های امروز اینه که من پیچیده ترین غذای زندگیم رو دارم میپزم، خورشت قیمه. و برای بعضی از شما امکان داره آب خوردن باشه، اصلا به خودتون نگیرین. من نمیگم که خورشت قیمه غذای پیچیده یا سختیه به شکل کلی. برای من که غذاهایی که پختم توی 7-8 روز گذشته که مادرم رفت اینجا و تنها شدم، عدس پلو بوده، خوراک لوبیا، نیمرو و تقریبا تو این مایه ها نون و پنیر. آره دیروز یا پریروزم کباب تابهی درست کردم که خب اون نسبتا میشه گفت از غذاهای دیگه یه لول پیچیده تر بود برام، ولی چند بار قبلا درست کرده بودم، خیلی بیگانه نبودم باش. ولی قیمه یه دنیای دیگه است، یعنی خورشت قیمه یا خورش قیمه یه دنیای دیگه است که من باهاش بیگانه بودم. خیلی ظرایف داره، یعنی اول باید گوشت رو بریزی تو قابلمه، تفت بدی، یکم آب بیاندازه ولی زیادم نشه، بعد لپه رو بهش اضافه بکنی، لپه باید با گوشت تفت بخوره ولی نباید سرخ بشه، و بعد یه سری چیزهای دیگر اضافه بکنی و بعد آب بریزی و بعد که پخت یه سری چیزهای دیگر اضافه بکنی و بعد تازه سیب زمینی تو سرخ بکنی. واقعا یعنی واقعا دارم درک میکنم و احساس همدردی میکنم که مردایی که بعد از طلاق یه ماه دو ماه اون زخما که شروع میکنه به خوب شدن و هر روز آشپزی، این فکر، این ایده به ذهنشون میاد به عنوان یه ایده کاملا نو و خلاقانه که دوباره برن زن بگیرن، و وقتی این ایده به ذهنشون میاد با بکاپ پیچیدگی های آشپزی به خودشون میگن واو عجب ایده ای، چرا تا حالا به ذهنم نرسیده بود، و میرن برای دومین بار یا سومین بار یا ششمین بار کاری رو میکنن که احتمال فیلیرش بالای حداقل بالای 80%. من کاملا دیگه حالا درکشون میکنم. اگر یعنی اگر امکان سفارش غذا از بیرون نبود و هر مردی باید مجبور بود طبق قانون غذاشو خودش درست بکنه، من فکر میکنم که همه متأهل بودن، یعنی هیچ مجردی وجود نداشت. یعنی یکی از شاخه های قانون حمایت از خانواده میتونه این باشه که امکان تهیه غذا از رستوران های بیرون رو برای مردای مجرد کم کنن و شرایطش رو سخت بکنن. یعنی شما باید آیدی نشون بدی مثل یه سری چیزهای دیگه، بعد سهمیه داشته باشی برای سفارش غذا، مثل زمانی که خونه به مجرد ها نمیدادن اجاره. چرا رستوران ها غذا میفروشن به مرد مجرد؟ این خیلی تأثیر بدی داره توی نظام جامعه و توی بنیان خانواده. به نظر من یه ایده‌ای که میشه جدیش گرفت. در هر صورت من واقعا دارم از زندگی در تنهایی لذت میبرم، فوق‌العاده است، به خصوص این که من آدم جمع گریز و لونری هستم به نوعی، و ترجیح میدم زمانهای زیادی رو با خودم سپری بکنم. بنابراین به نظر میاد که یک زندگی پرفکتی که همیشه آرزوش رو داشتم بهش رسیدم، و واقعا دارم فکر میکنم که چه آرزو، چه امبیشنی، چه بلند پروازی فراتر از این من میتونم داشته باشم که در نیمه نیمه سوم اگر فرض بکنیم که دو تا نیمه، یعنی دو سوم زندگی من سپری شده و یک سومش مونده، در این یک سوم باقی مونده من چه چیزی رو میتونم تارگت بکنم فراتر از این وضعیت و این ستینگی که درش هستم؟ براه بادیه، براه بادیه، بادیه بادیه، براه براه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. امیدوارم که مانترای براه بادیه رو هنوز فراموش نکرده باشین. اگر برای اولین بار پادکست براه بادیه رو دارین گوش میدین، این مانترا هیچ معنی خاصی نداره، هیچ هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه. اصلا شما رو تشویق نمی‌کنم که براه بادیه‌ای بشید یا مثلا من فکر بکنید یا این مانترا رو تکرار بکنید، هرگز. این فقط یه ساختار میده که من یه بار دیگه این پادکست رو توی برای اپیزود بعدی ضبط بکنم. آره، امسال خیلی خیلی بارندگی زیادی همه جای ایران ظاهرن بوده و تعداد زیادی خونه هاشون از دست دادن، همه زندگیشون از دست دادن، شاید عزیزانشون از دست دادن و من به اندازه خودم همدردی میکنم. یه فاجعه ملی و جهانی بوده در تا اینجا که من متوجه شدم از لحاظ اسکیل، از لحاظ حجم فاجعه و بحرانی که داشته، خرابی که به بار آورده و ضرر و زیانی که زده، در این اصلا شکی نیست. البته من هیچ وقت نزدیک جاهایی که سیل خرابی زیادی داشته نبودم. یکی دو جا نزدیک سپید رود با چش خودم دیدم که آب اینقدر بالا آمده بوده که یه سری از شالیزارا رو تخریب کرده. بیشتر از این من ندیدم، چون من همش اینجا بودم از اواخر اسفند که بارندگی ها شدت گرفت تا همین امروز. من این نقطه رو به قصد نقطه دیگه ای هنوز ترک نکردم. ولی دنبال کردن چند تا چیز روی توییتر، البته که خزعبل روی توییتر خیلی زیاده، اصلا در شکی نیست، یا مثل همه شبکه‌های مجازی، ولی یکی دو تا چیز واقعا سیمای منو به هم چسبوند و یکیش این بود که میزان سرزنش مسئولین که چرا در گذشته تصمیمات اشتباهی گرفتن که منجر به این سیل شده، یا چرا اینجوری چرا اونجوری، اصلا شکی درش نیست. یعنی اصلا هیچ مشکلی من یعنی هیچ گونه ردی نمی کنم که این یه فاجعه بوده، یه بلای طبیعی که یه مقدارش دست بشر بوده، یه مقدارش خارج از کنترل بشر بوده. ما نمیدونیم که چه میزانش دست بشره، چه میزان، یعنی هر چقدر بشر همه تمهیدات رو میدید، بازم طبیعت خیلی بزرگتر از ماست و یه بلاهایی رو میتونه سر ما بیاره، با زلزله، با آتش سوزی، با سیل، با چه میدونم، آتش فشان، ترک خوردن زمین، تغییر نابجای فصل، خشکسالی، هر چیزی. ولی اینکه یه عده‌ای، نه اون عده‌ای که در حال با مثلا با اونا کاری ندارم، اونا بسیار وضعشون بحرانی، باید بهشون کمک کرد، باشون همدردی کرد، ولی یه نفری که تو تهران بشینه و توییت بکنه در مورد مسئولین، من با این تیکش مشکل دارم. ببینید، ما که در دوران فئودالیسم زندگی نمی کنیم، یعنی ما به نظر من اون دوران رو سالی دهه هاست پشت سر گذاشتیم، در دورانی زندگی می کنیم که بالای 70% زندگی شهرنشینی دارن و اینا حداقل فوق لیسانسن اگه دکترا نباشن. خب و بعد تایتل شغلیشون حتما یه مدیر توش هست، حتما مدیر یه چیز یه جایی هستن. این آدم چجوری هیچ مسئولیت، یعنی همه مسئولیت ها رو از دوش خودش میاندازه پایین و انگشتش رو نشانه میگیره به سمت یه مسئولی، حالا اون مسئول وزیر راهه، نمیدونم وزیر مسکنه، وزیر آب، یا چه میدونم فرمانداره، استانداره، یه کسی که به نظر می اومده باید زودتر میگفت، دستور میداده که آب سد و خالی بکنن. اون مسئولیت همه چی رو داره و ما باید شروع بکنیم به سرزنش اون آدم. من اصلا نمیگم که اون مسئول نیست به هیچ وجه، من میگم که چجوری یه نفر با مسئول جلوه دادن یه نفر دیگه کل مسئولیت رو از دوش خودش میذاره پایین. من و شما مسئول نیستیم. اون زمانی که باور داشتیم و هنوزم باور داریم که خونه بزرگتر بهتره، اصلا ما از کی شروع کردیم به خونه بر اساس متراژ ارزش گذاری کردن؟ این تاریخش به کی برمیگرده؟ چه نمونایی که تاریخ معماری، اقتصاد اینا رو میدونن لطفا بیان بگن، من نمیدونم، نرفتم هم تحقیق بکنم. از چه زمانی به این از دهه 40، از دهه 30، از دهه 20، دهه 50، نمیدونم، از سال 1332، 38، 37، 46، از چه زمانی ما خونه رو به متر خریدیم؟ آپارتمان 150 متر این قیمت، 146 متر این قیمت. از کی مکان زندگی ما، هوم ما، سرپناه ما ارزشش با متراژ سنجیده شد؟ از اون زمان به بعد ما فاجعه‌ای رو طراحی کردیم، فاجعه‌ای رو زندگی کردیم که گهگداری گریبانمون رو میگیره، گریبان هممون رو نمیگیره ولی گریبان یه تعدادیمون رو میگیره. من نمیگم این صرفاً دلیل سیله، نه به هیچ وجه، هزار و یک دلیل دیگه هم داره که من میدونم، نه شما میدونین، اصلا قابل کشفه، شاید اصلا در هر صورت این اتفاق میافتاد، ولی اون تیکیش که شاید قابل پیشگیری بوده، یه درصدی، شاید 2%، 5%، من نمیدونم، هممون درش شریکیم بدون استثنا، من، شما، حسن آقا، لیلا خانوم، همه کسایی که توی دهه های اخیر متری خونه خریدیم و بعد تلاش کردیم این متر رو زیاد بکنیم و یکی رو بکنیم دوتا، چون اشغال قسمتی از سطح کره زمین توسط ما و خانواده ما یه ارزش محسوب شده، یه ارزش بسیار مهم که اگر شما این ارزش رو نداشته باشی بهت زن نمیدن. آقا پسر خونه داره؟ چقدر داغونه این نگرش و اینجور زندگی کردن. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که وقتی جمعیت از 30 میلیون میشه 80 میلیون و بیشتر و اینا ارزششون اینه که خونه داشته باشن، چند تا داشته باشن و بزرگتر داشته باشن، خب هر سوراخی رو که پیدا بکنن توش خونه میسازن. آیا این راکت ساینتیست میخواد درک همچین پدیده ساده ای؟ و از اون جالب ترین که شما بپذیری به عنوان یک ملت که هممون درش شریکیم، هممون مسئول این هستیم، هیچ کی نیستش که مسئولش نباشه. یه نفر هست که بیاد بگه ارزش من اینه که خونه نشته باشم و حاضر باشه که دخترش رو بده به فقط کسایی که خونه ندارن و نمیخوان خونه داشته باشن. حالا اشکالی نداره، اگه آقا پسر شما یه تاینی هاوس 20 متری داره ما دختر اونو میدیم، ولی بیشتر از اون نه، بیشتر از اون اصلا صحبتشو نکنین. اصلا یک نفر توی ایران همچین سیستم فکری داره پیدا میکنین؟ وقتی رادیو تبلیغ بانک مسکن رو میکنه با یه صدای خیلی کاریزماتیکه، یکی از گوینده ها که کودکان ما به مسکن نیاز دارند، نه این نبود، میگفتش که کودکان ما برای خانه دار شدن به کمک ما نیاز دارند، از همین امروز به خانه دار شدن آنها بیاندیشیم. وقتی یه ملتی به خانه دار شدن بچه هاش فکر میکنه، نتیجه چی میخوایم بشه؟ یعنی ما چند میلیون مسکن دیگه باید امروز بسازیم که شاید بچه های ما 20 سال دیگه برن توش زندگی بکنن. کدوم آدمی حاضره که پولش رو به جای که بذاره تو بانک مسکن که 20 سال دیگه برای بچه هاش خونه بخره، این پول رو صرف کشاورزی، تولید غذا، چه میدونم، تولید یه چیز دیگه ای بکنه، پولش رو سرمایه گذاری بکنه توی اون راه که یه زیرساختی تولید بشه که 20 سال دیگه بچهش بتونه در اون محیط کار و محیط کشت و محیط تولید کار بکنه و اگه دلش خواست برای خودش یه خونه‌ای هم بسازه و هوپفولی امیدوار باشیم که بچه اینقدر توانمند تربیت شده باشه که در اون زمان بتونه صدای خودش رو داشته باشه، بتونه شک بکنه، بتونه در ذهن خودش زندگی بکنه و لزوماً جامعه بهش نگه که آپارتمان توی شمال شهر هر چقدر متراژش بزرگتر باشه بهتره. چجوری همه ما مسئول نیستیم؟ چجوری همه ما مسئول نیستیم وقتی که گوشت میخوریم؟ هر تکه از گوشت، همین امروز من قیمه درست کردم با گوشت، هر تکه گوشتی که ما میخوریم و البته ظاهراً سایر مواد غذایی که تولید میشه آغشته است به تیکه ای از بایودایورسیتی این کشور، بس که بد دامداری و بس که بد کشاورزی میکنیم. هر یک کیلو گوشتی که تولید میشه یه قسمتی از بایودایورسیتی این کشور از بین میره. کی مسئول نیست؟ من کاری ندارم که کی مسئوله، کی مسئول نیست، کی جرأت این رو داره و جسارت این و جهالت این رو داره که بیاد بگه نه من مسئول نیستم، من اصلا مسئولیتی ندارم. محض رضای خدا یه نفر یه وبسایت، یه اپلیکیشن درست بکنه و مسئولیتایی که امروز در امروز کشور ما درش هست اصلا با کاری با جهان نداریم. ما جهانی فکر میکنیم ولی محلی عمل میکنیم. مسئولیت های ریز درشتی که در این کشور هست که شاید تعدادشون خیلی زیاد بشه، من نمیدونم 100,000 تا 10,000,000 100,000,000 از جمع کردن آشغالایی که تو کوچه افتاده، کوچه خودمون، تا چه میدونم آشغال نریختن توی راپله ساختمونمون، تا چه میدونم تا آزار و اذیت نکردن همسایه با سر و صدای نصف شب، تا کمتر گوشت مصرف کردن، تا اصلا مصرف نکردن، تا جایگزین کردن چیزایی که به غیر ضرورت میخریم و میخوریم و میپوشیم و زباله تولید میکنیم و هزار کثافتکاری دیگه، تا زیاد نکردن مسکن، تا زیاد نکردن سطح اشغال فردیمون. چند صد متر مربع شما باید سطح اشغالتون روی این کشور باشه که احساس آرامش بکنین؟ مگه یه آدم چقدر سطح اشغال میخواد؟ این رو من زمانی فهمیدم که یه خونه بزرگی ساختم که در یک پنجمش هم زندگی نمی کنم، یعنی 80% این خونه بلا استفاده است. چرا؟ به خاطر اینکه توی ذهن خودم نتونستم زندگی بکنم و صدای یه نفر دیگه قوی تر از صدای من بود، یا من حداقل اینطوری فکر میکردم، و صدای من که گفت یه تاینی هاوس بساز، تحت تاثیر صدای یه نفر دیگه که گفت نه یه خونه بزرگ بساز قرار گرفت و صدای من خفه شد و من این جرأت، جسارت و چه میدونم هر چیز دیگه‌ای که باید میداشتم و نداشتم. آیا اون وقت من مسئول نیستم؟ یه نفر دیگه که صداش از من قوی تر بود مسئوله؟ البته که منم مسئولم. چقدر سطح اشغال شما باید توی این کشور بشه که احساس آرامش بکنین؟ یه عدد لطفاً بگین. من نمیدونم 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر این پادکست رو گوش میدن، لطفاً 2 نفرتون این جسارت و شهامت رو داشته باشین. من ازتون خواهش میکنم یه عدد به من بگین توی کامنت، توی کامنت های این پادکست که عدد بنویسین چه میزان سطح اشغال شما نیاز دارین توی این کشور، توی این جهان هستی که احساس آرامش بکنین. چقدر فکر میکنین فضای مورد نیاز برای زندگی نیاز دارین؟ آیا این کار میکنین که ارزش محل زندگی شما با متر مربع سنجیده میشه؟ این فکت رو انکار میکنین توی ذهن خودتون، تو باورهای عمیق خودتون؟ شما اینجوری فکر نمیکنین؟ بقیه فقط اینجوری فکر میکنن، شما یه نفر اینجوری نیستی؟ آره، یه نفر بیاد یه وبسایت، یه اپلیکیشن درست بکنه که این مسئولیت‌ها اونجا لیست بشه و بعد ببینیم ترافیک سایت چقدره، همه میریزن اونجا مسئولیت بردارن. همون کسایی که روی توییتر مسئول نبودن مسئولین رو انتقاد میکنن، چند نفر میرن اونجا و با بلاکچین هم خودشونو بایند بکنن به مسئولیتی که برمیدارن. یعنی بولشت قرار نباشه اونجا تولید بشه. اون آپارتمانایی که با وام بانک مسکن خریدن رو بایند بکنن به این مسئولیتی که برمیدارن. چند نفر این کارو میکنن؟ نمیدونم، من واقعا ایش ایده نمیخوام بدبین باشم، ولی شما من بگین چند نفر این کارو میکنن. حالا اگر یه وبسایتی باشه که اونجا 5000 تومان ماهانه به آدما بده، چند میلیون یه دفعه جمعیت ایران از 80 میلیون میشه 140 میلیون، 60 میلیون هم اضافی ثبت نام میکنن کسایی که وجود خارجی ندارن. من این وضعیت رو انتقاد نمیکنم، من این رو انتقاد میکنم که چجوری یه نفری که فوق لیسانس دانشگاه تهران داره و احتمالاً دیگه من اون آدمو نمیشناسم و مدیر یه جایی هست و هر ماه بابت تقریباً هیچ ارزشی که خلق نمیکنه حقوق میگیره، چجوری به خودش اجازه میده که بیاد و مسئول نبودن یه مسئول؟ مگه اون مسئول کیه؟ اونم من و تو هستیم دیگه، مگه اون از آسمون اومده؟ چجوری یه نفر اینو انتقاد میکنه؟ و این در هر بحران دیگه که پیش میاد اتفاق میفته. هر زمانی که یه بحران میشه، یه نفر یه وضعیت بحرانی به وجود میاد، یه عده زیادی مسئول نبودن مسئولین رو توییت میکنن به اشکال مختلف، به مدل‌های مختلف، با اینسرت کردن یه سری ویدیو و یه سری کانتنتی که میشه سرزنش آمیزه، پتانسیل سرزنش کردن یه عده دیگر رو داره. کی ما میخواییم از این اتیتود دست بکشیم و این اتیتود رو اختیار کنیم که بابا منم مسئولم و من در 30 سال، 40 سال، 50 سال گذشته چقدر فاکتاب کردم محیط اطرافمو، من چه گوهی زدم به وضعیت فعلی، چقدرش مال منه، چقدرش از من میاد و از پدرانم و از همسایه هام و از خانواده هم و از دایره‌ای که من درش یه ذره نفوذ داشتم، میتونستم یه ذره تغییرش بدم و ندادم. من نمیگم شما برید اعمال نفوذ بکنید، ولی حداقل اگر که نمیکنی، این خیلی احمقانه است که یه کسی رو یه چیز انتزاعی رو به نام مسئول ببری زیر سوال. یه لحظه من به قیمم، خب ببخشید من رفتم به قیمه سر بزنم، ظاهرا که داره جا میفته، بدک نیست قیافش. آره، کی مسئول نیست؟ یا یه وبسایت، یه اپلیکیشن باشه اسم کسایی که میگن ما مسئول نیستیم و با عکس و اینا شماره ملی بزنن اونجا، این هم جالب میشه. یه عده بیان واقعا جسورانه، داوطلبانه کلن سلب مسئولیت کنن از خودشون. من علی سخاوتی هستم، به دلیل اینکه در یک روستا زندگی میکنم و کاری با کاری کسی ندارم، اصلا مسئول نیستم، هیچ مسئولیتی رو به گردن نمیگیرم. حتی اگر اینجا آتیش درست بکنم و دیوکسید کربن تولید بکنم، حتی اگر به دلیل کشاورزی غلط آب و خاک رو آلوده بکنم، حتی اگر با چرت و پرتایی که میگم اذهان عمومی رو مخدوش یا مخشوش بکنم، من اصلا مسئول نیستم. آهان، کشاورزی غلط که گفتم یاد چند روز پیش افتادم که رفتم به گلستان سعدی، یعنی عراضی کشاورزیم. یه دوستی دارم به جوک میگه عراضی علی سخاوتی. رفتم به عراضیم سر زدم و خوشبختانه گندم و جوی که کاشتم، البته به اعتقاد خودم به روش غلطی، به خاطر اینکه زمین رو شخم زدم و این کار به نظرم اصلا پسندیده نیست، ولی در هر صورت مسئولیتش رو حداقل میپذیرم. من مسئولیت این که 1 هکتار زمین رو شخم زدم و فکر میکنم نباید زدم و این کار باعث میشه که یک مقداری خاک فرسایش پیدا بکنه، مسئولیتش رو میپذیرم. تنها کسی که مسئول هست در فرسایش خاک اون تیکه از زمین، و البته فرسایش خاک اون تیکه از زمین روی زمین‌های کناری و چه می‌دونم حتی کشاورزی ژاپن هم ممکنه تأثیر بذاره، یه قسمتیش مسئول منم. مثل تبریک سال نو میتونم بگم پذیرش مسئولیت. کشاورزی پذیرش مسئولیت. این معنیش اینه که در اون قسمت از کشاورزی که من دارم مسئولیتش رو خودم میپذیرم. آره، خلاصه جو و گندم ثبت شده بودند و برخلاف روال عادی یه چوپونی رو دیدم که فرق میکرد با چوپونایی که تا به امروز دیده بودم. اومد جلو یه سلام علیک معقولی کرد و به من گفتش که یه جاهایی بالای زمین باز بوده و برای اینکه گوسفند و گاو نره توش اینا رو بسته، و دیدم واقعا راست میگه. داوطلبانه دور زمین من جاهایی که باز بوده رو بسته بود، برخلاف چوپونای دیگه که همیشه جاهایی که بسته رو باز میکنن که گوسفنداشون بیاد تو. شاید واقعا این نشانه یه تغییر نشانه، یعنی اون چوپونم احساس مسئولیت کرده که گوسفنداش و گوسفندهای دیگه محصولات کشاورزی من نخورن. پیش خودش گفته من که زمانی که این زمین چیزی توش نبود گوسفندا رو میچروندم، علف مفتی اینجا میخوردن، فربه میشدن، گوشتشون رو کیلویی 800 هزار تومن چه میدونم گوشت الان کیلو چنده، فکر کنم 150 هزار تومن میفروشم. بذار حالا که این بنده خدا 2 کیلو جو کاشته این کارو نکنیم. احساس مسئولیت کرده و تاکیدم کرد، 2-3 بار تاکید کرد که نمیخوام سرتو منت بذارم، هیچ منتی سر شما نیست، من خودم اینجا رو بستم. واقعا ازش تشکر کردم، واقعا برای اولین بار بود که توی دل خودم احساس تیکه تیکه شدن گوسفندای چوپونو نکردم و آرزو کردم که گوسفنداش نسبت به، یعنی هر روز پروارتر از روزهای قبل بشن. واقعا این آرزو به ذهنم خطور کرد. آره، جو و اینو میخواستم بگم که در اثنای این گفتگو برگشت به من گفتش که 50 کیلو کود بگیر، 50 کیلو کود بگیر بپاش تو زمین. گفتم چی؟ گفت آره خوب میشه. گفتم نه بابا من میخوام ارگانیک بشه. گفت خیلی با من بحث نکرد، یعنی به نظر میومد که آدم بازی به نظر میرسه، خوشم اومد از این حالتش. اوکی، ولی ضعیف میشن یا ضعیف میشه. این نگرش که اگر کود شیمیایی ندی محصولت ضعیف میشه، کی این نگرش رو نداره؟ خب هر کی این نگرش رو داره مسئول کثافتیه که میره تو خاک. هر کی که میخواد سودش رو مکسیمایز بکنه به هر قیمتی، و تقریبا میتونم بگم که 100% این جمله به همه ما اپلای میشه، پس همه ما مسئولیم. اون کسی که ریالش رو تبدیل میکنه به دلار، اون کسی که رشته ای رو انتخاب میکنه در دانشگاه که بیشترین پول رو در بیرون میسازه، اون پزشکی که مریضش رو تشویق میکنه به یه عمل جراحی غیر ضروری یا خوردن یه سری داروی گرون قیمت غیر ضروری، تا اون کشاورزی که کلزا میکاره و کود و سم سه بار اپلای میکنه به زمینش، کدوممون مسئول نیستیم؟ و بعد فرقمون با همدیگه چیه؟ فرقمون با همدیگه دقیقا چیه؟ یه نفر خدایی بگه اینو. ظاهرن که فیدبک زیادی من در پادکستام دیگه نمیگیرم، ولی یه نفر تنها فیدبکی که روی توییتر به من داده بود که ازش ممنونم این بود که گفته بود که شما دارین تعمیم میدین اتفاقی که براتون افتاده، و شاید این اتفاقات مشابه برای خانم هم افتاده باشه و اونا هم تقاضای کمک کرده باشن. شاید دقیقا، من نمیگم برای اونا نیفتاده و اونا تقاضای کمک کردن و برای اونا هم انجمنهای یا گروه های حمایتی هست. من میگم که چرا برای ما نیست. من نمیگم اونا نکردن یا دیگه نکنن. مسلما اگرم برای برای هر آدمی، زن و مرد، فرقی نمیکنه، یه اتفاق بدی میفته یا یه چیزی که نیاز به کمک احساس میکنه، حقشه که تقاضای کمک بکنه. من میگم که چرا ما چرا تقاضای کمک نمیکنیم به عنوان یک جنس، و بعدم وقتی میکنیم هیچ سیستم حمایتی برامون شکل نمیگیره، ولی برای اونا شکل میگیره. برای زنایی که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتند گروه حمایتی هست، تا برای زنایی که جارو برقی رو نمیتونن روشن بکنن. یعنی به گستردگی این طیف، به گستردگی جنبش فمینیسم نگاه بکنین شما توی 200 سال، 150 سال اخیر، از جنگل آمازون بزرگتر شده. شاخه هایی که داره، سبک هایی که داره، نمیدونم فرقه هایی که توش هست، دیگه خودشون همدیگر رو قبول ندارن، خودشون همدیگر نمیتونن درک بکنن به قدر این جنبش بزرگ شده. برای چی؟ برای اینکه میخواستن حقوقشون رو، حقوق از دست رفتهشون رو، یا چه میدونم، حتی هیچکی نمیتونه به این سوال جواب بده که برای چی به وجود اومد. اینقدر این بزرگه که کسی نمیتونه تعریف بکنه فمینیسم رو. ولی برای یه مرد بدبختی که تیکه تیکه میشه، اون 5000 نفری که توی زندانن بابت مهریه، این تعمیم دادن مشکل منه. من که اصلا مشکل مهریه نداشتم. اون بدبختایی که به خاطر نفقه ندادن توی زندانن، در قالب قانون حمایت از خانواده، این تعمیم دادن مشکل منه. من که زندان نرفتم، من فقط محکوم شدم به زندان. اونایی که بابت قرمه سبزی پختن زنشون باید بهش اجرت المثل بدن، اونایی که باید هر چند بار هم که زنشون خونه رو خالی میکنه و میبره، باید دوباره اساس البیت تهیه بکنن که شامل ترک انفاق و زندان و اینها نشن، اینا تعمیم دادن مشکل شخصی منه؟ اینا فقط برای من اتفاق افتاده؟ اون کاغذهایی که توی دیوار دادگاه چسبوندن به دیوار برای مزایده اموال مردای بدبختی که از موتورسیکلتشون تا خونهشون تا مغازهشون به حراج گذاشته میشه برای مهریه، اینا تعمیم دادن مشکل منه؟ من حرف من اینه که چرا یه گروه حمایتی برای ما بدبخت‌ها وجود نداره که این مشکلات برای ما پیش میاد، که حداقل بفهمیم با چی طرفیم، حداقل یه سیستمی وجود داشته و یه انجمنی، یه انجیوی، یه 4 نفر باشن که تلاش بکنن که ادوکیت بکنن 4 تا پسر بدبختی که با چشم بسته میرن توی تونلی که از اون بر پوستشون قلفتی کنده میشه و میان بیرون. همین حرف من اینه. از من که گذشت از سر من که گذشت. واقعا یه ایده خیلی خوبی که این کتاب Educated به شما میده این هستش که وقتی میفهمی بایپولار چیه بهتر میتونی باش دیل بکنی. تا وقتی نمیدونی نمیدونی که گرفتار چی هستی. شما باید بدونین که در زندگی واقعی در محیط واقعی چی وجود داره. همون جوری که بزرگ میشین و در کودکی در همون اوایل میفهمین که سوختگی چیه، دستتون بالاخره دیر یا زود هر چقدرم که مامان بابا مواظب به شما باشن یه جایی میزنین و میسوزونین و با مفهوم سوختگی آشنا میشین و این در آینده به کارتون میاد، جلوی سوختگی های بدتر رو میگیره. همونجوری که میفهمین سرماخوردگی چیه و بعد که نشانه هاشو میبینین یه ذره تب میکنین، عطسه میکنین، آبریزش پیدا میکنین، شروع میکنین به درمانش، سوپ میخورین، مایعات میخورین، استراحت میکنین. یه لحظه فرض بکنین که سرماخوردگی رو ما نمیدونستیم چیه و نمیتونستیم یاد بگیریم. یعنی هی سرما میخوردیم خوب میشدیم و بعد نمیدونستیم دوباره سرما میخوردیم. یا بیماری های دیگه، شکستگی پا. فرض کنید که اصلا کانسپت شکستگی استخوان رو ما نمیفهمیدیم، نمیدونستیم چیه. یه جایید میشکست، خب نمیدونستی چیکار باید بکنیم و احتمالا میمردی. حالا در این دنیای واقعی، در این زندگی واقعی آدمایی هستن که اینا سایکوپتن، سوسیوپتن، بایپولارن، بوردرلاینن، نارسیسیستن، عرضم به خدمت شما شیزوفرنیکن یا اسکیزوفرنیکن، همه جور چیز و پره تو جامعه پره. و یا من و شما امکان داری که اونا باشیم. من نمیگم که من نیستم یه دونه از اینا، اصلا پوینت نیست. پوینت اینه که بدونی چیه، بدونی با چی طرفی، باهاش چیکار میخوای بکنی. بر شما واجبه که کتاب DSM-5 رو دانلود بکنین و حداقل با تایتلاش آشنا بشین، حداقل دو خط تعریفش رو بخونین. اگرم چه میدونم فارسی هم حتما هست، فارسیشو گیر بیاره. من نمیدونم اسم فارسی چی میشه. من اینو دانلود کردم، بذار ببینم اسم غیر مخففش چیه. انجمن روان پزشکی امریکا، Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. آخرین نسخهش مثل که 5 نمیدونم 6ش هم اومده بیرون یا نیومده. DSM-5 اگر این براتون ثقیله میتونین ورژن های خلاصه ترش رو پیدا بکنین، فارسی، انگلیسی، رو وبلاگ، رو میتونین چند تا ویدیو ببینین روی یوتیوب، روی آپارات، نمیدونم هر چیزی، روی کانال های تلگرام، از هر جا که تغذیه میکنین دانش بشریتون رو. چجوری بچه میخواد بیا تو جامعه و بدون اینکه سایکوپاتی چیه؟ ما حتی معادل فارسی درستی هم فکر کنم براش نداریم، همه از دم میگیم روانی. بدون اینکه بشناسه یه کسی که بوردرلاینه، اگر تنش به تن این آدم بخوره چه عواقبی براش خواهد داشت و چه کار باید بکنه، چجوری آدم میتونه فانکشن بکنه توی جامعه. کی و کجا یه نفر باید ضرورت یه همچین چیزی رو به ما بگه؟ من الان دارم به شما میگم، اگر آب دستتونه بذارین زمین و با DSM-5 حداقل با این 5-6 تا ببین کارتون رو من راحت میکنم. بوردرلاین، بایپولار، افسردگی، وسواس، OCD، Obsessive Compulsive Disorder اگه انگلیسی هاشو میخوایم بدونین، بوردرلاین میشه شخص اختلال شخصیت لبه مرز، بایپولار میشه اختلال دو قطبی، افسردگی، دیپرشن، سایکوپاتی نمیدونم ترجمهش چیه، روانی بعید میتونم باشه، سایکوپاتی، خودشیفتگی، نارسیسیزم، سکیزوفرنی، آره تقریبا همین هست، تقریبا همین هست. فعلا برای شروع خوبه، قطعا یه تعداد دیگه هم هست از شما متخصصین روانشناسی که میخواین به من انتقاد بکنین. آها تروما، تروما از همه مهمتر، تروما چون خیلی خیلی ها کم و بیش گرفتارشیم. اعتیاد ولی به نظر من مهم باشه. قرار نیست شما به حد این چیزا رو اینا رو بشناسین که بتونین مثل روان پزشک یا روان شناس کسی رو در این به هدف درمان، شما اینا رو نمیشناسین. شما با شناختن سوختگی یا با شناختن سرماخوردگی دکتر نمیشین، پزشک نمیشین. شما فقط میفهمین که بلایی که سرتون اومده از جنس سوختگیه و باید کمک سوختگی بگیرین. اگه سطحی با گذاشتن چه میدونم سفیده تخم مرغ یا خمیر دندون یا چه میدونم روش های مختلفی هست، زود خوب میشه. اگر هم درجه 3 یا نمیدونم برعکس، اول از درجه 3 شروع میشه به درجه 1 میره یا درجه 1 شروع میشه، اگر اون عمیق است جدیه که باید بریم بیمارستان، از دست خودتون کاری بر نمیاد، مگر اینکه مثل مادر این خانم وستوور باشین که میتونه حتی سوختگی با بیشترین درجه هم درمان بکنه. ولی در حالت عادی باید این کارو بکنین. میدونین که یه اتفاق بدی براتون افتاد اگر که استخون پاتون میشکنه، میدونین که باید برین پیش یه ارتوپد و این رو بندازه جا، گچ بگیره و پذیرفته شده است از سمت جامعه و افراد، پذیرفته شده است که یک استخوان شکسته یه ماه، دو ماه، سه ماه، هر چقدر که لازمه توی گچ باشه برای اینکه خوب بشه. هیچ کی این واقعیت رو انکار نمی کنه. حالا چجوری جامعه نمیپذیره که رویارویی یعنی در معرض یه سایکوپت قرار داشتن که احتمالش خیلی خیلی زیاده، عواقبی داره که به اندازه همون گش گرفتنه باید بهش آشنا باشیم دیگه. من به چه زبونی به شما بگم؟ براه بادیه، براه بادیه، بادیه بادیه، براه براه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. بله سال نو شما مبارک. برای خیلی ها سال نو خوبی نبوده، برای خیلی هم که اگر بخوان منافع خودشون رو به منافع خودشون محدود بکنن، یعنی به خودشون، مثلا کسایی که در همسایگی ما زندگی میکنن، بارون زیادی باریده منجر به سیل نشده، خرابی به بار نیاورده، ولی علف زیادی سبز شده که حتی گوسفندا دیگه از پسش بر نمیان. تا قبل از این ماجرا هر جایی رو که شما در معرض گوسفند نگاه میکردین تقریبا علف ها رو لیست زده بودن و با خاک یکسان بود، ولی واقعا دیگه گوسفندا نمیتونن علف ها رو بخورن و با این قیمت گوشت قطعا دامدارایی هستن که با دومشون گردو میشکنن. یه توییت احمقانه دیگه هم که خوندم، احتمالا میپرسین که چرا توییت احمقانه میخونی که اینقدر هرس بخوری؟ به خاطر اینکه مسئولیتش با خودم، به چشم میخوره. من خیلی مصرف کننده توییتر نیستم، ولی گهگداری دیگه از چشمم مخفی نمیمونه. یه نفر توییت کرده بود که یاد ایامی که باران نعمت بود نه سیل و مصیبت به خیر. نمیدونم، واقعا هم شاید حق داره، شاید واقعا اون آدم ایامی رو به ذهنش میتونه بیاره که بارون نعمت بوده و سیل و مصیبت نداشته، ولی واقعا من این سوال تو ذهنم ایجاد شد که چقدر میتونیم برگردیم عقب. یعنی اون ایام حدودا کی بوده؟ زمانی که 70% کشور در فقر و بدبختی مطلق روستایی زندگی میکردند و به بدیهی ترین امکانات دسترسی نداشتند. راجع به اون ایام داریم صحبت میکنیم، ایامی که پهن خشک شده تو زمستونهای خیلی سخت و طاقت فرسا برای گرم شدنشون میسوزوندن. یا نه، باید ذره بریم عقبتر، زمانی که قبیله همسایه حمله میکرد و خونه های قبیله این یکی رو با آتش میکشید، مردا رو میکشت و زن و بچه ها رو به اسارت میبرد. چقدر باید برگردیم به عقبتر که احساس بکنیم پرفکت بوده همه چیز؟ ایامی که هنوز حیوانای وحشی ما رو شکار میکردن و نه ما اونا رو. ایامی که هنوز هوموسیپین از قاره افریقا به جاهای دیگه مهاجرت نکرده بود. چقدر میخوام بریم عقبتر که تو ذهن شما مسئله حل شه و احساس خوبی بهتون دست بده. چه کمکی میکنه که با ربط دادن این شعر زیبای باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه به اینکه ایامی بوده که بارون نعمت بوده و الان و این دوالیزیشن و این تقسیم بندی ایام چقدر احمقانه و جاهلانه هست و این چه کمکی میکنه در این شرایط؟ نمیدونم، واقعا شاید بعضی ها میتونن اینقدر برگردن عقب و در نوستالژی یک زمان پرفکتی که هرگز خودشون اون زمان رو زندگی نکردن، مثلا زمانی که تا اون و حسبه اپیدمی میشده، زمانی که از 15 تا 16 تا بچه‌ای که یه زن به دنیا می آورده 3 تاشون هم به دوران بلوغ نمی رسیدن. کدوم زمان پرفکت بوده برای شما؟ شما که توی آپارتمان 132 متر ممیز 60 سانتی متر مربع در یکی از شهرهای بزرگ نشستی و اینترنت 8 مگابیت پر سکند استفاده میکنی، واقعا مشکل چی الان؟ و مدیر واحد طراحی و برنامه ریزی هستی و تقریبا هیچ کاری انجام نمیدی تو زندگیت، چه چیزی میسینگ الان؟ شما مسئولیت چه چیزی با شماست که همچین توییتی میکنی؟ نمیدونم، من فکر کنم چقدر شده از 58 دقیقه این پادکست به جز اون تیکه که مربوط به خورشت قیمه درست کردن بود، فکر میکنم 54 دقیقه دارم قور میزنم. اتفاقای خوبی هم توی این مدت افتاد. آرش به عنوان اولین داوطلب اومد اینجا و چند روز به من کمک کرد. یه آسیاب من ساختم یا ما ساختیم به کمک آرش که باعث مریض شدنم شد. یعنی اگر نمیدونستید بدونید که مثلا این یکی از چیزایی بود که مثلا همون داستان سوختگی من نمیدونستم، صدای زیاد کار کردن با فرز باعث شد که من بعد از چند روز متوالی کار کردن با فرز یه روز احساس کنم که یه چیزی مثل مسمومیت / آنفلانزا به همراه اسهال شدید بود و یه مقدار احساس تهوع. همین جوری که داشتم به خودم میپیچیدم و سعی میکردم که بفهمم این بیماری چیه، یادم افتاد که سه چهار سال قبل که داشتیم اینجا رو میساختیم، من برای قفسه های آشپزخونه سرامیک میبریدم و یه نصف روز من با فرز سرامیک بریدم و ظهر که شد بعد از نهار یا قبل از نهار من احساس کردم که سرماخوردگی شدید دارم و تب خیلی شدید، بدن درد خیلی شدید و افتادم و فکر میکردم که ویروسی چیزیه که سرماخوردگی شدید پیدا کردم، آنفلانزا گرفتم. ولی فردای اون روز یا دو روز بعد بدون اینکه پروسه آنفلانزا طی بشه من خوب شدم، ولی هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود که این مال صدای زیاده. ولی 7-8 روز پیش که دچار این بیماری شدم، اون حادثه یادم اومد و این دو تا رو به هم دیگه کانکت کردم و یه مقدارم سرچ روی اینترنت من رو به این رسون که صدای خیلی شدید ممکنه باعث 1001 جور بیماری بشه، تا حتی سکته قلبی و مرگ، یعنی باعث لخته خون میشه، کارکرد قلب رو دچار اختلال میکنه و شما حتی ممکنه سکته بکنید و بمیرید. در این حد این کار خطرناکه و به خاطر همین من تا تهیه یک محافظ گوش بقیه کار ساخت آسیاب که یه مقدار فاین تیونینگ سطوح دوتا سنگه اینا رو متوقف کردم. ببین سنگ زیرین تقریبا آماده است، سنگ رویی روی سنگ زیری میشینه، سوراخ ریخته شدن گندم درسته، عرض کنم به خدمت شما مکانیزم چرخوندن سنگ بالایی رو سنگ پایینی تقریبا داره کار میکنه، پرفکت نیست ولی داره کار میکنه. نمیدونم سایز سنگ رویی یا وزنش اینا ممکنه خیلی خیلی ایدئال نباشه، ممکنه خیلی فانکشنال و پرکتیکال نباشه که باهاش بشه 2 کیلو گندم رو آرد کرد، باید دید. ولی تا اینجای کار به عنوان ورژن یک اولین آزمایش ساختن یه آسیاب سنگی میشه این کردیت رو داد که داره کار میکنه. یه پروژه دیگه که با آرش داشتیم این بود که من موقعی که اینجا رو میساختم پیش بینی کرده بودم که آب فاضلاب آشپزخونه رو هدایت کنم به داخل باغچه یا هدایت نکنم، برای همین دوتا شیر آلترناتیو تعبیه کرده بودم که اگر یکیش باز باشه اون یکی بسته میره توی فاضلاب و اگر یکی بسته باشه یکی باز میره داخل باغچه، و یه لوله 6 متری هم گذاشته بودم که تا وسط‌های باغچه این رو هدایت کردم. با آرش گشتیم و با کلی سعی و خطا و بیل زدن اضافی که بیشترش هم آرش بیل زد اینو پیدا کردیم و یه کانالی حفر کردیم که تا پایین ترین شیب باغچه این فاضلاب به آب آشپزخونه رو که تقریبا تمیزترین فاضلاب به خونه محسوب میشه رو هدایت کنیم، به خاطر اینکه زمانی که شما میوه میشورین، سبزی میشورین، چه میدونم استکان میشورین، این آب تمیزیه و واقعا حیفه که بره توی فاضلاب. برای ظرف شستن هم فعلا مای ظرفشویی ارگانیک من تهیه نکردم یا نتونستم بکنم، در اسرع وقت با اولویت خیلی بالا تو برنامه است که این کارو بکنم. فکر نمی کنم خودم تولید بکنم، ولی اگر شما تولید میکنین، بلدین، میشناسین، لطفا معرفی بکنین، من نیاز دارم به مای ظرفشویی ارگانیک. ولی فعلا کاری که میکنم اینه که مینیمم، یعنی در حد 2-3 قطره در هر بار مای ظرفشویی استفاده میکنم. این یه پروژه دیگه بود. پروژه بعدی که تقریبا میشه گفت شروع نشده، فعلا لوکیشنش انتخاب شده و برای فونداسیونش من گود برداری کردم، پروژه ساخت یک تنور آوتدور، یه آون در حقیقت که توش بشه نون پخت. امیدوارم که هم با هیزم و هم با گاز کار بکنه و طراحی اولیه‌اش تقریبا کامل شده. با گل هست، با کاهگل، دو لایه گل و کاهگل که تقریبا یه مس زیادی داره، یه جرم هجمی زیادی داره، روی سطحی از آجر نسوز که امیدوار که البته نمیشدم تا الان ساخت، واقعا هوا و بارندگی اجازه نمیداد. شاید مثلا از اواسط اردیبهشت به بعد که هوای کم آفتاب بیشتری به ما بده اون رو بسازم. یکی دو تا باغچه سبزیجات دارم آماده میکنم که تا جایی که بتونم چیز میزی توش بکارم، از گوجه و خیار و بادمجون گرفته تا سبزیجات و چه میدونم یه سری چیزهای دیگه. این مسئولیت منه، این صدای منه، این مسئولیت منه، اگرچه ممکنه به قاطعیت و به اعتماد به نفس کسایی که ادعای قطعیت میکنند نباشه. من واقعا اعتماد به نفس زیادی ندارم، برخلاف تصور رایج. خیلی 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 شک دارم، یعنی خیلی واقعا نمیدونم و واقعا نمیدونم این کارهایی که میکنم درسته، درست نیست، معقوله، مقرون به صرفه است، سود منو مکسیمایز خواهد کرد، اگرچه اصلا همچین استراتژی هم ندارم، ولی حواسم پرت میشه و یه کاری میکنم. مهم اینه که صدای من باشه و وقتی یه نفر به من میگه که کود شیمیایی بریز که گندمات قوی بشن، تحت تاثیر اون صدا قرار نگیرم. میدونی چی میخوام بگم؟ حتی تحت تاثیر صدای خودم وقتی که از دهن یه عده دیگه میاد بیرون، خیلی وقتا این اتفاق میفته. هیچ وقت شده صداتون از دهن کسی دیگه بیاد بیرون؟ صدای شماست ولی دارین حرفای کسی دیگه رو میزنین. نمیدونم چجوری میشه به اونجا رسید. دائما آدم باید چک بکنه خودشو، سلف ریفلکشن میخواین که چک بکنه آیا این صدای منه؟ آیا این صدای منه؟ این چیزیه که من میخوام؟ آیا مهمه که صاحب خونه بشم در سن 22 سالگی؟ آیا مهمه که خونم رو عوض بکنم؟ صاحب ماشین بشم؟ ماشینم رو عوض بکنم؟ حتما کار داشته باشم؟ سوالای بدیهی، هر وقت یه چیزی اینقدر بدیهیه که هیچکی ازش سوال نمیپرسه، اونجاست که مشخصه که صدای کسای دیگه است. چون اگه صدای شما باشه همه چیز رو میشه سوال پرسید. وقتی یه چیزی قطعی جلوه داده میشه، این بزرگترین نشانه اینه که صدای کسیه که داره با قاطعیت و چی بود جمله خانم وستوور، صدایشان جبرامیز، قاطع و قطعی بود. این نشانه اینه که صدای شما نیست. صدا اگه صدای شماست باید شک و تردید داشته باشین. شما از کجا میدونین یه چیز قطعیه؟ هر وقت یه چیزی رو باید قطعیت 100% دارین میگین مال شما نیست، صدای شما نیست. این یه دونه رو استثناءن من به قطعیت میگم. البته نه، اینم یه ذره شک دارم، نمیدونم. شاید حتی اینجوری هم نباشه. خب من دیگه باید برم قیمه رو درست کنم، یعنی باید سیب زمینی رو سرخ بکنم، برنج رو بذارم بپزه و لطفاً فیدبک بدین، لطفاً بگین که مسئول چه چیزی هستین، چه میزان سطح اشغال روی کره زمین برای شما کافیه. این چند تا سوال مگه من چیز زیادی از شما میخوام به عنوان شنونده این پادکست؟ لطفاً جواب این سوالا رو بدین که من مطمئن بشم چند تا مخاطب دارم، و کفگیر پادکست فنامنا کم کم دوباره داره به ته دیگ میخوره. یکی دو نفر فکر میکنم هستن که تو هفته های بعد پادکست فنامنا رو باشون ضبط میکنیم. من بازم از شما معذرت میخوام که اینقدر کیفیت صدا به خصوص از طرف احمد توی قسمت قبلی پادکست فنامنا بد بود. نرم افزاری که استفاده میکردیم من حدسم اینه که سمت اون رو خوب ضبط نکرد یا با کیفیتی که من نمیدونم با یه کیفیت متفاوتی تبعیض قائل شده بود. شاید به خاطر این بود که نسخه رایگان سرویس رو من داشتم استفاده میکردم. امیدوارم که این مشکلم توی قسمت بعدی حل بشه. وظیفه من، مسئولیت منه که شما این پادکست رو که یک ساعت و اندی وقت گرانبهاتون رو اختصاص میدین، وقتی که میتونستین صرف افزایش سطح اشغالتون روی کره زمین بکنید و این پادکست هیچ کمکی به شما نمیکنه که سطح اشغالتون رو افزایش بدین، وقتتون رو وقتی اختصاص میدین به گوش کردن به این پادکست، من مسئولیت خودم و وظیفه 100% خودم میدونم که تا جایی که ممکنه کیفیت صدا خوب باشه. پس اگر که هنوز مایل هستین که به این پادکست گوش بدین، لطفاً اون جواب اون سوالا رو بدین، و اگر هم مایل هستین که در پادکست فنامنا شرکت بکنین، و این هشدار رو من از همین الان بدم که در ابتدای پادکست دیگه یکی از سوالای ثابت پادکست فنامنا این خواهد شد که شما مسئول چه چیزی هستین. یعنی در ابتدای پادکست من ازتون میتونین جواب بدین، میتونین بگین که من مسئول چیزی نیستم یا نمیدونم مسئول چیم. جواب دادنش اجباری نیست، ولی من در صورت این سوال رو مطرح میکنم. شما با این سوال مواجه خواهید شد. من میتونم به جای جمله شما با این سوال مواجه خواهید شد بگم مواجهه با سوال. مواجهه با سوال برای شما عرض خواهم کرد. اگر مایلید در پادکست شرکت بکنید به سلام@علیسخاوتی.com ایمیل بفرستین. جواب اون سوالا رو هم در وبسایت من علیسخاوتی.com ذیل پست این اپیزود میتونین بنویسین یا توییت کنین یا عکس بگیرین از نوشتتون بذارین روی اینستاگرام و هر روشی که کانتنتتون رو منتشر میکنین میتونین بگین. تا قسمت بعد، خدا حافظ. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for shine, you know how I feel.
It's a new day. It's a new life.